الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تنبیه اول از تنبیهات استصحاب که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه عنوان فرموده اند، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 108. تنبیه اول فرمودند که در متیقن و مشکوک، در متیقن و مشکوک فرقی نیست بین این که متیقن در زمان سابق و مشکوک در زمان حال باشد و یا این که متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده باشد، که حالت فعلی یقین نسبت به حالت شک در آینده استصحاب بشود به عنوان استصحاب استقبالی که یک نوع از استصحاب هست. چرا فرقی نیست؟ برای اینکه دلیل اطلاق دارد و مقتضای دلیل عدم جواز نقض یقین به شک هست، بلا فرق بین این که یقین سابق باشد و شک در لاحق، یا یقین در زمان حال باشد و شک در زمان استقبال. قاعده استصحاب قاعده کلیه ارتکازیه هست که مقصود از آن عدم جواز نقض یقین به شک هست. این قاعده در هر دو صورت صدق میکند و نقض یقین به شک هست. تا اینجا گفته بودیم به جهت عدم حضور بعضی از عزیزان اجمالا تکرار شد، اما اشکال و جواب، اشکال رو هم طرح کرده بودیم، رسیده بودیم به جوابش. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که دلیل استصحاب نصوصی که آمده است، همه این نصوص در مورد یقین سابق و شک لاحق است، یعنی زمان یقین زمان ماضی هست و زمان شک زمان حال. پس با این همه نصوص و این همه تصریحات نمی توانیم اطلاق درست کنیم، جواب این اشکال رو هم دادیم. چه بود جواب؟ گفتیم که مورد که مخصص نمی شود در اینجا ادعا بر این نیست که مورد مخصص است، بلکه ادعا این است که شاکله و ساختار مورد مخصص است. دیگه زیادتی فر بر اصل معنی ندارد. جایی که مورد مخصص نباشد، شاکله و ساختار مورد که یقین سابق و شک لاحق است اصلا مخصص نخواهد بود. تا اینجا گفته بودیم اشکال این شد، حالا رسیدیم سر بحث. اشکال این شد که اگر این قاعده را به این اطلاق قبول کنیم، باید بگیم که استصحاب قهقرائی هم درست باشد، یعنی یقین، زمان یقین گفته شد که اگر اشکال شد که اگر قاعده را به طور مطلق بگیم قاعده عبارت است از عدم جواز نقض یقین به شک، این قاعده شامل استصحاب استقبالی می شود، مدعای شما ثابت. اما فراتر می رود، شامل استصحاب قهقرائی هم می شود که یقین فعلی باشد و شک در زمان گذشته. و خب ممکنه در جواب بگیم که خب قاعده کلی شد، استصحاب قهقرائی هم معتبر، مطلب تمام. نه، این لازمه قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که استصحاب قهقرائی اعتبار ندارد، یعنی اعتبار از حیث نص و دلالت روایات ندارد و ادله حجیت استصحاب شامل استصحاب قهقرائی نمی شود و در این مطلب اختلاف دیده نمی شود. یعنی استصحاب قهقرائی قطعا مشمول حدیث لا تنقض نیست و بر اساس شرح و مبنایی که اعلام شد باید استصحاب قهقرائی مشمول حدیث لا تنقض باشد. این یک اشکال. همین اشکال حالا جوابش رو بدیم و بعد بریم به سوال یا اشکال دوم. درباره این اشکال جوابی که داده می شود، اولا عنایت کنید استصحاب قهقرائی استصحاب معتبر است، تقریبا بالاتفاق هم معتبر است، اما کجا اعتبار دارد؟ استصحاب قهقرائی فقط در بحث حقیقت و مجاز و بحث‌های الفاظ و بیان کاربرد دارد. خب اگر گفتیم استصحابی که اثرش بحث الفاظ باشد استصحاب شرعی نمی شود. جواب: استصحاب قهقرائی استصحاب شرعی نیست. دلیل اعتبارش هم حدیث لا تنقض نیست، بلکه دلیل اعتبار استصحاب قهقرائی بنای عقلاست. این جزء مطالب دقیقی هست که شما در حافظتون ثبت کنید. استصحاب قهقرائی معتبر است، منتها با بنای عقلا، و نتیجش هم اثبات حقیقت است، اثبات حقیقت لغوی. مثلا ما میبینیم سعید به معنای وجه الارض هست، رویه سطح زمین. الان در اصطلاح تیممو سعیدن، سعید سطح روی زمین است. شک میکنیم که در زمان شرع و تشریع سعید به همین معنا بوده است یا معنای دیگری داشته است. استصحاب میکنیم قهقرائی، این یقین هست و اون شک. عقلا میگن اینجا دیگه لا تنقض نیست، عقلا میگن چیزی که الان یقین دارید بنای عقلا این است که اون سابقش هم همین بوده، اگر سابقش این نبود لو لم یکن کذالک لکشف لبان، اگر سابقش این نبود روشن میشد برای ما که چیز دیگری بوده. الان که میبینیم سابقه خلاف نشان نمیداد، استصحاب میکنیم و میگیم که این سعید همین معنایی که در اصطلاح دارد در لغت و زمان تشریع هم به همین معنا بوده است و حکم شرعی را هم بر این لفظ مترتب بکنیم که تیمم بکنیم. شما اشکال کنید که خب این سوال کنید که خب پس این اثر شرعی هم پیدا کرد تیمم کنیم، جوابش را بلدید دیگه، مثبت می شود، سعید را ثابت می کند، نه مستقیما حکم را، با یک واسطه می شود حکم را مترتب ساخت که می شود مثبت. پس جواب خیلی نکته جالبی گفتید، جزاک الله خیرا. در استصحابی که مدرک اعتبارش بنای عقلا باشد چی میکنیم؟ میگیم این استصحاب مثبتاتش هم حجت است، که این نکته یادتون نرد. استصحاب شرعی مثبتاتش حجت نیست، استصحابی که مدرک اعتبارش بنای عقلا باشد مثبتاتش هم حجت هست. شما سؤالی کردید که مطلب رو هم یه گوشش از چشم افتاده بود کامل بشن. الان جواب وسط جواب هستن، چشم فرمایش شما رو گوش میدم. و بعد هم الان که میگیم این استصحاب مثبتاتش هم حجت هست، حجته، ولی ما میخواستیم بگیم که استصحاب قهقرائی میشود استصحاب شرعی باشد یا نباشد. ما جواب دادیم که استصحاب قهقرائی استصحاب شرعی نیست، مشمول لاتنقض نیست و اعتبارش بر اساس بنای عقلاست. بنابراین جواب کامل تر شد در اثر سؤال شما. و ما جهت بحث ما این بود که شبهه کنید که این استصحاب شرعی می شود، اثر که داشت چرا استصحاب قهقرائی استصحاب شرعی نیست؟ چون که اینشو نگفته بودن، چون که قلم روش بیان هست، احکام نیست. حالا که گفتید این احکام پس استصحاب شرعی، جواب این حکم مستقیما مترتب نیست، بالواسطه هست. بالواسطه که بود مثبت استصحاب شرعی، مثبتش نه حجت نیست بلکه استصحاب نیست. استصحاب مثبت در حقیقت استصحاب شرعی نیست. تمام. آقای دکتر الان بفرمایید.
دوستان الفاظ معقول که برای اونهای که
به نظرم سؤال شما این است که الفاظ متشرعه اختصاص به متشرعه دارد، ربط به عقلا ندارد، تا سیره عقلا اینجا جاری بشود. فکر کنم سؤال شما این باشه. اگر این باشه سؤال است، اگر غیر از این باشه هم سؤال دیگری است. خب اگر این اول سؤال این است که خب شما میگید استصحاب قهقرائی با بنای عقلاست، مثال زدید. اون مثالا که زدیم، اولا سعید با اجازتون، اصطلاح خاص متشرعه نیست. اصطلاح خاص متشرعه الفاظ منقول مثل صوم و صلات، نه لغات. کل لغات مصطلحات متشرعه نیست. و ثانیاً بر فرضی که یک مصداق از مصطلحات متشرعه باشد، تحت قانون یک سیره کلی قرار می گیرد. سیره کلی عقلا این است، هر لفظی باشد، شما به مصداق کار نداشته باشد، هر لفظی باشد که معناش در اصطلاح روشن باشد و شک بشود که معنای لغویش همین است یا غیر از این، میگد بنا این است که این اصطلاحی که الان موجوده در قبل هم همین بوده، اون شک و به این یقین نقص نکنه. سرش چیه؟ سرش تحلیل عقلایی است، نه حدیث لاتنقض. تحلیل عقلایی میگه که اگر چیز دیگری بود، بین این کاروان عقلا روشن بود، لوکان لبان. در صورتی که چیز برخلاف دیده نشده است، اعلام میکنیم که معنای لغوی هم همین است که در اصطلاح رائج است. مطلب تمام. اشکال اول که اگر اطلاق حدیث لا تنقض در اون حد باشد که زمان یقین و زمان شک فرق نکند، بلکه خود ارتباط شک با یقین مدار و ملاک باشد، شامل استصحاب قرقرائی هم می شود، جوابش داده شد. این مطلب رو گرفتیم. پس از این که از این گردون خارج شدیم و گفتیم که استصحاب قهقرائی اعتبار دارد، منتها نه بر اساس حدیث لا تنقض، بلکه بر اساس بنای عقلا، آن هم در قلمرو کار عقلا، نه در قلمرو کار شرع. این مرحله که پشت سر گذاشته شد، سؤال دیگر: شما که استصحاب استقبالی اعلام فرمودید، بحث رو بردید به سمت استصحاب استقبالی، یعنی یقین در زمان حال باشد و شک در زمان استقبال، که بشود استصحاب استقبالی. مثلا الان زید عادل است، این زید را بعد از چند ماه امام جماعت منصوب می کنیم، آیا تا اون زمان عدالتش محفوظ است، یا این گرفتاری هایی که هست عدالت از بین برود، شبه ایجاد بشود؟ استصحاب میکنیم، استصحاب استقبالی، میگیم زیدی که الان عادل هست، بعد از 6 ماه هم عدالتش محفوظ خواهد بود، که نقض یقین به شک جایز نیست. و این اطلاق حدیث لا تنقض شامل این گونه استصحاب خواهد شد. سؤال یا اشکال از این قرار است که گفته می شود در استصحاب علاوه بر تمامیت ارکان که نقض که یقین و شک باشد، یک شرط اصلی دیگری هم دارد، مقوم نیست ولی شرط هست. فرق بین مقوم و شرط این است که مقوم ماهیتش و یک هیئت ترکیبیه را تأمین میکند، شرط صحت اون عمل را تأیید میکند. مقوم چه بود؟ یقین و شک مقوم بود. یقین و شک مقوم استصحاب هست، اما شرط صحت استصحاب چیه؟ داشتن اثر شرعی مستقیم بلا واسطه. اگر اثر شرعی نداشته باشد، شاکله درست باشد، میگیم استصحابه، شکل گرفته، اما صحتش، یعنی صحت به معنای صحت آخرین معنای صحت چه بود؟ ترتیب اثر. صحت به معنای صحت قاعده به معنای ترتیب اثر است. صحت به معنای ترتیب اثر درست نمی شود. حالا در استصحاب استقبالی که اثر الان نیست، اثری ندارد. اون مثالی که برای عدالت زید گفتیم، خواستیم شاکله استصحاب استقبالی را معرفی کنیم، اون اثر ندارد. اثر چیه؟ اثر این است که بر ساختار استصحاب فعلا یک اثر شرعی مترتب باشد. الان که زید عادله، آیندهش معلوم نیست، اثر آینده اثر نیست. پس بنابراین این اشکال از اشکال اولی گویا سنگین تر شد. شما می فرمودید استصحاب استقبالی ساختار درست است اما شرط صحت ندارد. اشکال متوجه شدید؟ معلوم شد. جواب، در جواب سیدان الاستاد که این اشکال را خودشان یادآور می شوند در همان منبع مصباح الاصول جلد 3 صفحه 109 جوابی که می فرماید با آسانسازی و توضیحات اضافی از این قرار است. گویا فرمایششان این بشود که استصحاب استقبالی اطلاقا جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه اکثر موارد یا بعضی از موارد حداقل اثر ندارد، اما در بعضی از موارد استصحاب استقبالی هم اثر شرعی دارد که تا استصحاب شکل بگیرد یک حکم شرعی قابل اجرا و عمل می شود. کجا؟ در مسئله بدار. بدار قبلا گفته آیا شیخ احمد دیگه که از شما این فرصت که دیدی که گفتم، مسئله بدار که در ابدال اضطراریه به کار می روند. منظور از ابدال اضطراریه یعنی هر عملی که در حال اضطرار بدل از عمل واقعی و اولی باشد. عمل واقعی شرع واقعی فلسفی نیست، عمل واقعی شرع عمل اولی است. اینا رو گفتم تکرارش برای شما عزیزانی که تازه تشریف میارید. بنابراین یک عملی که در حالت اضطرار بدل می شود از یک عمل واقعی مثل تیمم بدل از وضوء در حالت اضطرار، اضطرار به معنای مطلق، بیماری یا خوف یا موارد مشابه، و یا مثل صلات ایماعن در حال اضطرار یا صلات قاعدن، رکوع ایماعن، طواف بالواسطه به وسیله مرکب، که اینها همه عناوین ثانویه و ابدال اضطراریه هست، یا طواف از مطاف و مدار دور که نزدیک کعبه مشرفه امکان طواف برای آدم ضعیف نباشد، از مسافت دور طواف کند، در بدل طوافی که اصلش بین الکعبه و المقام هست. اینو ابدال اضطراریه هم. در این ابدال اضطراریه مثلا کسی در طواف میداند که الان در این ازدحام جمعیت نمیتواند اون طوافی که مدلول دلیل اولی و مطلوب واقعی هست بین الکعبه و المقام انجام بگیرد، و احتمال میدن تا 3 روزی که وقت دارد تا 13 میشود طواف حج را انجام داد، تا 13 امکان دارد که ازدحام کم شود و بتواند طواف را درست انجام بدهد. شک دارد. در این حالت شک استصحاب میکند، استصحاب یقین فعلی و شک استقبالی. اوضاع نجومی به قول بعضی از دوستان نشان میدهد که تا 3 روز هم خلوت و فراغ پیشبینی قطعی نمیشود. بنابراین با یک استصحاب حکمی که مترتب می شود این از جواز بدار، همین الان برید توافتون رو از راه دور یا دورتر از وضعیت طبیعی انجام بدید و بدار جایز است و عمل درست است. این حکم شرعی مترتب بر استصحاب استقبالی است. سیدنا الاستاد یک استثناء نقل می کند، این استثناء را عنایت کنید. می فرماید در ابدال اضطراریه اگر یقین داشته باشیم که این حالت اضطرار باقی میماند که شک در جواز بدار نیست، اگر یقین داشته باشیم که اضطرار از بین میرود و قطعا بدار جایز نیست، اگر شک کنیم قاعدتاً نباید بدار در نظر گرفته شود، نباید مبادرت صورت بگیرد الا از طریق استصحاب. استصحاب میگد مبادرت کنید. این حکم همین است مگر در باره تیمم، که در باره تیمم نصوص خاصی داریم که در باره تیمم مبادرت وظیفه نیست، باید صبر کرد تا آخر وقت که فرصت تا به آخر در آن حدی باشد که تیمم انجام بشود و نماز خونده شود. لذا بر اساس نص خاص کتاب وسائل جلد 2 باب 22 از ابواب تیمم حدیث صحیحی است از محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله تعالی علیه قال اذا لم تجد الماء. باب 22 با آقای مرندی، باب 22 از ابواب تیمم صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق قال اذا لم تجد الماء و اردت التیمم فأخر التیمم الى آخر الوقت. این حدیث با سند صحیح مخصص و مقید می شود برای روایاتی که دال بر جواز تیمم هست اطلاقا، اون مطلقات را تقیید می کند. جمع بین مطلق و مقید این است که مطلق حمل بر مقید می شود، پس در مجموع نسبت به تیمم فقط مخصوصا حدیث از این قرار است که می فرماید، حکم از این قرار است که اعلام بشود تیمم را به تأخیر بیندازید شاید آبی برای وضوء میسر شد. یه اشاره هم می کند در یک دقیقه حوصله کنید، چون ایشان اونو فرموده ان بنده هم بگم که شما منبع مطالعه کنید، نگید که خب جا میندازه بعضی چیزا رو. ایشان میفرماید که سید در عروه عکسشو میگد، منتها من الان براشون آدرسشو میگم. سید در احکام تیمم مسئله شماره 3 میفرماید یجوز المبادرت و الى تیمم علی الاقوى. بعد سیدون الاستاد میفرماید که ولم یعرف وجهه. ماشاءالله مطالعه کرد، تا اینجا مطالعه کرد، اما سید الحکیم اینجا دیگه نرفتید. سید الحکیم کتاب مستمسک شماره هاشم عجیبه، جلد 4 صفحه 444 این بحث و عنوان میکند، دیگه فراموش نمیشه. جلد 4 صفحه 444 میفرماید روایات دو دسته هست در همین دو باب، باب 22 و باب 14. روایاتی است که میفرماید تیمم شرایطش که فراهم شد مطلقا تیمم جایز است، نیاز به انتظار و تأخیر ندارد. و روایتی که صحیحه محمد ابن مسلم هست و موثقه عبدالله ابن بکیر در همین باب صحیحه شو، حدیث شماره 1 بود، موثقه حدیث شماره 3 در باب 22. می فرماید جمع بین این دو دست روایات سید الحکیم بسیار نظرش دقیق است در این امر. می فرماید که جمع بین این دو دست از روایات به این صورت است که نمیتونیم اطلاق را کاملا کنار بگذاریم. یک دسته روایات مستفیضه است، احیاناً اشارتهای به تصریح هم هست که اگر وضو گرفت، اگر نماز خوان، تیمم کرد، بعد آب میسر شد چه می شود؟ یا درسته با این وضعیت نمی شود از اطلاق رفعیت کرد. لذا جمع این است که این روایت دال بر تأخیر را بگیم احوط استحباباً، جواز مبادرت است علی الاقوى و تأخیر انتظار احوط است استحباباً که جمع به عمل بیاید و وجهش هم معلوم بشود. تنبیه سوم انشاءالله فردا. سلامتی آقای منظمان، سلامت خدمت.